با سلام و وقتتان بخیر به برنامه شامگاهی رادیو آزادی خوش آمدین. من فائز ابراهیمی هستم و در بخش فنی هم عقاب پیکار من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید. وزیر خارجه طالبان پس از دیدار با همتای هندیش در دهلی نو گفت که به زودی دیپلمات های خود را به هند میفرستد و از تاجران هندی خواست در افغانستان سرمایه گذاری کنند. امیرخان متقی نخستین مقام ارشد طالبان است که پس از بازگشت طالبان به افغانستان در سال 2021 به هند سفر می کند. اما دهلی نو هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. رهبر حزب کانگرس هند امروز از دولت نارندرا مودی صدراعظم هند به دلیل جلوگیری از خبرنگاران زن در نشست خبری امیرخان متقی انتقاد کرد و سکوت دولت را نشانه پوچی شعارهای برابری دانست. رسانه های هندی گزارش دادند که در سفارت افغانستان در دهلی نو خبرنگاران زن از ورود به نشست خبری متقی منع شدند. حکومت هند هنوز واکنش در این مورد نشان ندادند. پس از گزارش‌ها درباره حملات هوایی پاکستان بر افغانستان، وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده که این کشور برای حفظ امنیت شهروندانش به هر اقدام لازم متحد است. سخنگوی این وزارت گفته که پاکستان به حاکمیت افغانستان احترام می‌گذارد اما برای مقابله با تهدیدهای تروریستی بر اساس اطلاعات استخباراتی عمل می‌کند. طالبان تایید کردند که اردوی پاکستان در کابل و ولسوالی برمل پکتیکا حملات هوایی انجام دادند. وزارت دفاع طالبان این اقدام را نقض حریم هوایی افغانستان خواندند. در حالی که آتش بس میان اسرائیل و گروه حماس برقرار است، هزاران ساکن غزه روز شنبه با پای پیاده، موتر و قایق به خانه های خود در شمال نوار غزه بازگشتند. امیر امریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسد. نیروهای اسرائیلی بر اساس توافق که با میانجیگری ایالات متحده صورت گرفته از برخی مناطق غزه عقب نشینی کردند، اما نیمی از نوار غزه تحت کنترل آنان است. طبق این توافق حماس تا 72 ساعت گروگان‌های اسرائیلی را آزاد خواهد کرد. جزئیات بیشترین خبر را در ادامه این برنامه بشنوید. و اینکه دکتر شخصی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلان کرده که رئیس جمهور آمریکا با وجود 79 سال در سلامت عالی است و قلب مانند فرد 65 ساله دارد. در گزارش قصر سفید آمده که ترامپ از نظر قلب، شش، آمادگی جسمی در وضعیت استثنایی قرار دارد و توان انجام کامل وظایفش را دارد. در ماه‌های اخیر تصاویر از کبودی دست و تورم پاهای ترامپ باعث گمان زنی‌ها درباره سلامت او شده بود. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته های این برنامه: کارشناسان سازمان ملل متحد میگوید که وضع محدودیت در دسترسی به شبکه‌های اجتماعی توسط طالبان نقض حقوق افغان هاست. در این برنامه خواهید شنید که همزمان با روز جهانی کودک دختر، زندگی دختران در افغانستان چگونه است؟
13 سالگی بود که عروسی کردیم. خرد بودم دیگه، نمیفهمیدم، هیچ گپ نمیفهمیدم. به مکتب نماندنم، به درس نماندنم.
همچنان درباره قدرت الله یوسفزای خواهیم گفت که از مبارزه با پولیو تا درخشش در تیم‌های ملی کرکت با ویلچر افغانستان به موفقیت رسیده.
چون تیر سخت تنگ تیری کرد.
در زندگی سختی های زیادی را پشت سر گذاشتم اما تسلیم نشدم. وقتی بزرگ شدم با خوب و بدم را شناختم، با خود گفتم همان گونه که یک انسان سالم زندگی می کند من هم باید چنین زندگی کنم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، عصر شنبه 19 میزان سال 1404 هجری خورشیدی که برابر میشه با 11 اکتبر سال 2025 میلادی را میگذرانیم. شما میتونین همین اکنون نشرات ما را از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی هم بشنوین. کارشناسان سازمان ملل متحد هشدار دادند که محدودیت‌های جدید حکومت طالبان در بخش دسترسی به اینترنت و رسانه‌های اجتماعی حقوق افغان‌ها را زیر پا کرده. این کارشناسان در اعلامیه‌ای گفتند که مسدود کردن اینترنت و مخابرات حقوق بنیادی بشری مانند کار، صحت، آموزش را آسیب می‌رساند و در شرایط فعلی این کار بیشتر سطح فقر، بیکاری و ناامنی غذایی را افزایش می‌دهد. این در حالی است که از 7 اکتبر به این طرف دسترسی مردم به اپلیکیشن های مشهور رسانه های اجتماعی در افغانستان مثل فیسبوک، تیک تاک، اینستاگرام و اسنپ چت و شماری از دیگر از شبکه های اجتماعی دشوار شده که کاربران نمیتونن بدون استفاده از وی پی ان یا فیلتر شکن از این شبکه ها استفاده کنن. جزئیات بیشتر را بشنوین.
کارشناسان سازمان ملل متحد محدود کردن دسترسی مردم به اینترنت و رسانه‌های اجتماعی را محکوم کرده و گفتند که این اقدام حکومت طالبان تخطی آشکار از حقوق افغان‌ها است. این کارشناسان روز جمعه 10 اکتبر با نشر اعلامیه گفتند که محدود کردن اینترنت و مخابرات حقوق اساسی بشری مانند کار، صحت و آموزش را آسیب می‌رساند و در شرایط فعلی این کار بیشتر سطح فقر، بیکاری و ناامنی غذایی را افزایش می‌دهد. در اعلامیه از حکومت طالبان خواسته شده است که محدودیت‌های وضع شده بر رسانه‌های اجتماعی را لغو کرده و از وضع محدودیت‌های هم خودداری کنند که باعث تخطی مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و کلتوری می‌گردد. با گفته آنها قطع کردن ارتباطات با وسیله مخابرات و انترنت و یا هم محدود کردن آن فعالیت‌های تجارتی را آسیب رسانده و بر وضعیت شکننده اقتصادی افغانستان تاثیر منفی می‌گذارد. در اعلامیه آمده است که این اقدام حکومت طالبان بیشتر از همه زنان را متاثر می سازد، به خاطر که با گفته این کارشناسان آنها بیشتر در بخش آموزش، کاروبار، تجارت آنلاین و روابط اجتماعیشان وابسته به انترنت هستند. این در حال است که از 7 اکتبر به این طرف دسترسی مردم به اپلیکیشن های مشهور رسانه های اجتماعی در افغانستان مثل فیسبوک، تیک تاک، اینستاگرام، سنت چپ و شمار دیگر از آنها دشوار شده است. برخی از باشنده های ولایت های مختلف به شمول کابل می گویند که همچنان سرعت انترنت شبکه های مختلف ضعیف شده است و آنها از طریق وی پی ان می توانند با مشکل از شبکه های اجتماعی استفاده کنند. یک باشنده شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که پس از وضع محدودیت های طالبان در بخش کار و آموزش، برنامه های مختلف تفریحی و آموزشی را از طریق رسانه اجتماعی به ویژه فیسبوک تعقیب می کرد، اما با گفته وی حالا دسترسیش به شبکه اجتماعی محدود شده است.
در کشوری که بیکاری داد می کند، زیادی از جوانان از همین اپلیکیشن برای فریلنس کاری، آموزش آنلاین، بازاریابی دیجیتال و کسب درآمد استفاده می کردیم. اکنون با قطع اینترنت دسترسی هزاران جوانان منبع درآمد خود از دست دادیم که محدود شدن ابزارهای ارتباطی، فاصله انداختن میان خانواده، مهاجرین، دوستان و عزیزانی هستند که در کشورهای مختلف پراکنده و دیگر نمی توانند با هم به راحتی به تماس باشیم.
کارشناسان سازمان ملل متحد همچنان میگویند که وضع محدودیت ها بر انترنت و شبکه های اجتماعی میتواند به گونه احتمالی وضعیت روانی زنان و دختران را بدتر کند. حکومت طالبان در ماه سپتامبر همه خدمات انترنتی را برای 48 ساعت در تمام افغانستان قطع کرد که پس از واکنش های جهانی دوباره فعال گردید. هرچند حکومت طالبان هنوز هم به گونه رسمی در مورد محدود شدن خدمات انترنتی و تلفنی وضاحت نداده است، اما پیش از آن برخی از منابع طالبان به رادیو آزادی گفتند که ملا هیبت الله آخوندزاده رهبرشان میخواهد به هدف جلوگیری از منکرات انترنت کیبل فایبر نوری را در تمام افغانستان قطع کند. گروه کارشناسان سازمان ملل متحد گفتند که هرچند محدودیت های 7 اکتبر بر شبکه های اجتماعی هم مانند بار نخست محدود شدن کامل انترنت نیست، اما طالبان میخواهند که رسانه ها را کنترل کنند. یک باشنده ولایت ننگرهار که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صداش به رادیو آزادی گفت که وضع محدودیت های طالبان بر رسانه های اجتماعی اکثر مردم را با مشکل جدی روبرو کرده است.
از یک طرف اینترنت بسیار ضعیف است و از سوی دیگر رسانه های اجتماعی به شمول فیسبوک، اینستاگرام، تیک تاک را مسدود کردند. از یک طرف مشکلات اقتصادی و از سوی دیگر ممنوعیت‌ها، همچنان محدودیت‌های اخیر بر شبکه‌های اجتماعی که یک سرگرمی برای افغان‌ها بود، حالا آن را هم مسدود کردند.
چغم بندی کردی.
این در حالی است که حکومت طالبان از گذشته و این طرف محدودیت‌های زیادی را بر رسانه‌ها و آزادی بیان وضع کردند. حکومت طالبان دست کم در 22 ولایت نشر تصاویر موجودات زنده در تلویزیون‌ها را ممنوع قرار داده و همچنان با گفته خبرنگاران دسترسی آنان را در داخل کشور به معلومات دشوار کرده است. وضع ممنوعیت بر موسیقی در رسانه‌ها، جبری ساختن استفاده از ماسک برای گویندگان زن، متوقف کردن برنامه‌های مختلف تفریحی و شمار از محدودیت‌های دیگر بارها سبب نگرانی نهادهای مختلف حمایت از خبرنگاران افغانستان و سازمان‌های بین‌المللی شده است. شمار زیاد از افغان‌ها می‌گویند پس از وضع محدودیت بر رسانه‌ها از سوی حکومت طالبان، آنها معلوماتشان را از طریق رسانه‌های اجتماعی به دست می‌آوردند، اما با گفته آنها حالا این راه هم در حال مسدود شدن است. کارشناسان سازمان ملل متحد به این باورند که وضع محدودیت‌ها بر اینترنت و رسانه‌های اجتماعی سبب این خواهد شد که مدافعین حقوق بشر و خبرنگاران مستقل که تا حال هم با محدودیت‌ها و فشارهای شدید روبرو هستند، در بخش مستندسازی وضعیت این کشور ناتوان شوند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. در پی حملات اخیر بر کابل و پکتیکا که به پاکستان نسبت داده میشه، امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان که به دهلی نو سفر کرده، این اقدام اسلام آباد را اشتباه بزرگ خوانده و گفته که تاریخ نشان داده که مشکلات با زور حل نمیشود و بر مذاکره و تفاهم تاکید کرده. جزئیات بیشتر از همکار امید مرزبان.
در ادامه واکنش ها به حملات بر کابل و پکتیکا که به حکومت پاکستان نسبت داده می شوند، امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان گفته است که این اقدام اسلام آباد یک اشتباه بزرگ بود. متقی در جریان سفر به دهلی نو در یک کنفرانس خبری دیروز جمعه گفت: مناطق دور دست ما مورد حمله قرار گرفتند. این حملات را محکوم میکنیم و باور داریم که این اقدام حکومت پاکستان یک اشتباه بزرگ بود. مشکلات به این شکل حل نمیشوند. تاریخ افغانستان نشان داده که چون این مشکلات با زور حل نمیشوند. در مذاکره باید باز گذاشته شود و باید مذاکره شود. پیش از این وزارت دفاع حکومت طالبان نیز در واکنش به حملات هوایی پنجشنبه شب در ولایت‌های کابل و پکتیکا گفته است که پاکستان بار دیگر حریم هوایی افغانستان را نقض کرده است. در اعلامیه‌ای که دیروز در صفحه ایکس این وزارت منتشر شده، آمده است که این عمل بی سابقه، خشونت‌آمیز و مملو از تشدد در تاریخ افغانستان و پاکستان بوده است. در این اعلامیه همچنان با هشدار گفته شده است که اگر اوضاع بعد از این اقدامات بدتر می‌شود، عواقب آن به اردوی پاکستان راجع خواهد شد. در این حال جنرال احمد شریف چادری، سخنگوی اردوی پاکستان، در یک کنفرانس خبری دیروز در پاسخ به پرسش یک خبرنگار گفت که اسلام آباد هر آنچه نیاز باشد برای حفظ امنیت مردمش انجام خواهد داد.
پاکستان کی عوام کی جان،
حفظ جان و مال مردم پاکستان و حفاظت از تمامیت ارضی وظیفه ماست و هر آنچه نیاز باشد در این زمینه انجام می دهیم. در این باره شک وجود ندارد.
اسمی همه کوئی شک نہیں.
ظاهرا در حملات پنجشنبه شب بر کابل و پکتیکا رهبران تحریک طالبان پاکستان یا TTP هدف گرفته شدند. پاکستان در گذشته بارها ادعا کرده که رهبران و جنگجویان TTP در افغانستانند، ادعایی که از سوی حکومت طالبان رد شده. مناطق مرزی افغانستان و پاکستان بارها هدف حملات هوایی پاکستان قرار گرفتند، اما این نخستین بار بود که چنین حمله در کابل پایتخت افغانستان انجام شد.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
با غزه می رویم که هزاران فلسطینی بی خانمان پس از برقراری آتش بس میان اسرائیل و حماس به سوی خانه های ویران شده خود بازگشتند. پس از توافق بالای آتش بس در جنگ دو ساله غزه، اسرائیل بخش های از غزه نیروهایش را بیرون کرده. اکنون فرصت برای بازگشت مهاجران و وارد شدن موترهای امدادی به غزه فراهم شده. جزئیات بیشتر از همکارم امید مصبان بشنوید.
کاروان های طولانی برگشت کننده ها به غزه. هزاران تن یا با موتر و یا پیاده از ویرانه های شهر عبور می کنند تا به مناطق اصلی خود بازگردند. صفهای طولانی مردم آواره غزه از میان خاک آوار به سمت شمال این باریکه و شهر غزه حرکت میکنند، شهری که تنها چند روز پیش هدف یکی از بزرگترین حملات اسرائیل قرار گرفت. بسیاری از آنها مانند طلال المغربی، یک باشنده غزه، امیدوارند که آتش بس برقرار بماند و آنها به زندگی عادی برگردند. انشاءالله این پایان جنگ باشد و ما در امن و صحت کامل به خانه های خود برگردیم. با سازی آغاز خواهد شد. ساختمان هایی که در جریان اشغال از سوی اسرائیل در 2 سال گذشته ویران شده بودند دوباره ساخته خواهند شد. اردوی اسرائیل اعلام کرده که توافق آتش بس از ظهر روز گذشته اجرایی شده است. انتظار می رود حماس طی 72 ساعت 20 گروگان زنده اسرائیلی را آزاد کند. در مقابل اسرائیل نیز 250 زندانی فلسطینی که به حبس‌های طولانی محکوم شده بودند و همچنین 1700 تن دیگر را که در جریان جنگ غزه دستگیر شدند آزاد کند. فرستاده ویژه ایالات متحده برای خاورمیانه استیو ویتکوف اعلام کرد که مرحله نخست عقب نشینی اردوی اسرائیل از منطقه غزه تکمیل شده و روند آزادی گروگان‌ها آغاز شده است. پس از اجرایی شدن این توافق، کامیون‌های حامل مواد غذایی و دوا وارد غزه خواهند شد تا به مردمی که صدها هزار نفر از آنها پس از ویرانی خانه‌هایشان توسط نیروهای اسرائیلی در خیمه‌ها زندگی می‌کنند کمک رسانی کنند. برای پایان دادن به جنگ غزه، طرح صلح رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ در نخستین مرحله خواستار خروج نیروهای اسرائیلی از برخی مناطق شهری کلیدی است. هرچند این نیروها همچنان نزدیک به نیمی از این منطقه محاصره شده را در کنترل خود نگه خواهند داشت. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در یک سخنرانی تلویزیونی گفت که نیروهای اسرائیلی در غزه باقی خواهند ماند تا اطمینان حاصل شود که این منطقه خلاء صلاح شده و توان نظامی حماس در مراحل بعدی از بین می رود. سخنگوی اردوی اسرائیل افدی فرین از ساکنان غزه خواست از ورود به مناطق تحت کنترل اسرائیل خودداری کنند. او روز جمعه گفت به توافق پابند بمانید تا امنیت خودتان حفظ شود. به اساس آمار ارائه شده از سوی وزارت صحت فلسطین در کنترل حماس در غزه، در جنگ 2 ساله در این منطقه بیش از 67 هزار نفر کشته شدند که اکثر آنها غیر نظامیانند. اسرائیل غزه را پایگاه اصلی حماس می داند. گروهی که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا یک سازمان تروریستی دانسته می شود.
بیشتر از خبر،
شنونده های عزیز، برای خواندن خبرهای بیشتر هم سر بزنید به وبسایت رادیو آزادی. آدرس ما هست azadiradio.com. امروز 11 اکتبر روز جهانی کودک دختر است. شمار از دختران افغان در مناطق مختلف افغانستان میگویند که کودکیشان اکثر با درد و رنج سپری شده و اکنون به دلیل خشونت‌ها، رسم و رواج‌های ناپسند و ممنوعیت‌هایی که حکومت طالبان در بخش آموزش وضع کرده با چالش‌ها روبرو هستند. آنان میگویند که به دلیل فقر، ناداری، بی‌سوادی و پایین بودن سطح آگاهی، خانواده‌هایشان در سن خرد آنان را مجبور به ازدواج کرده. در این گزارش همکار با برخی از این دختران صحبت کرده که میشنویم.
همزمان با فرارسیدن 11 اکتبر، روز جهانی کودک دختر، شماری از دختران میگویند که کودکیشان با رنج و درد آغاز شده است و پیامدهای آن تا امروز آنان را رنج میدهد.
اگر جوان نشده بودم که مرا عروسی کردند، اگر خرد بودم نمیفهمیدم.
زینب باشنده شهر کابل میگوید که ازدواجش در سن 13 سالگی با پسری که از وزیرستان پاکستان که اصلا او را نمیشناخت با خواست خانواده‌اش صورت گرفت. آن هم به شکل بدل که برادرش با خواهر آن مرد ازدواج کرد. او به رادیو آزادی گفت از آغاز ازدواج تا کنون که چندین سال از عروسیش سپری شده است، شب و روزش را با درد و رنج سپری می کند.
13 سالگی بود که عروسی کردیم. خرد بودم دیگه، نمی فهمیدم، هیچ گپ نمی فهمیدم. با مکتب نماندن ما، با درس نماندن ما. حزیجه مرا عروسی کردن، وانه وزیرستان مرا بردن در پاکستان که هیچ کس نمشناختم. در اوجه 12 سال به نام علامت زیر یک خیمه تیر کردم. زدن بود، کندن بود، زجر بود. روز بعد بود تیر کردم کلشه. برو آخرم خوب میشه. زندگی دیگه فریشانی و خراب دارم. خواهش دارم اگه می موسسه که تمک کمک کنه.
مانسا دختری دیگری در ولسوالی بگرامی ولایت کابل میگوید وقتی در کودکی پدرش را از دست داد، مجبور شد تا با خانواده کاکایش زندگی کند که بعدن به دلیل ممانعت کاکایش از درس و مکتب باز ماند. او که در کنار محرومیت از مکتب از ناحیه یکپا هم معلول است، میگوید به سوادی زندگیش را بسیار دشوار کرده است.
چون پدر ما فوت کرده بود، ما خرد بودیم، کاکای مرا نمیمان که ما مکتب رو ممانعت بود به خاطر که غیرت از با ما که دختر برم مکتب. 10 ساله شدم معیوب شدم، پای خودم معزز دادیم و سوادم ندارم، پیش یک دکتر که برم یک لابی دکتر خوانده نمیتونم. دیگه سخت مشکلات زندگی دچار هستم.
دختران در افغانستان اکثرا قربانی خشونت‌های خانوادگی، فقر و ناداری، رسم و رواج‌های ناپسند از سوی پدران خانواده میشوند. برخی از پدران خانواده هم تایید میکنند که به خاطر حل مشکلات اقتصادی دخترانشان را وسیله قرار دادند. یکی از باشنده های ولایت ننگرهار که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
برای دلیل گروپ ها افغانی دکتری ما کرزره شانده بود 6 ماه. باز جرگه کردیم امو پول باز یک کسی باری ما نقدد و یک دلی برادر ما بود که ما کرس را دلیل افغانی داد. مشکلات خود را حل کردیم و ما پایستان دادیم سر خود آوردم شو بود.
این تنها مشکلات دختران در افغانستان نیست که به دلیل خشونت های خانوادگی دوچاره چالش های مختلف شدند، بلکه دختران بالاتر از صنف ششم پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در بیش از 4 سال گذشته از آموزش و تحصیل محروم شدند. حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره در سال 2021 در افغانستان دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کرده و دروازه های پوهنتون ها و حتی اینستیتوت های تیبی را هم برایشان مسدود کرد. شنبه 11 اکتبر برابر به روز جهانی کودک دختر است. سازمان ملل متحد به مناسبت این روز با نشر گزارش در صفحه وبسایت خود نوشته که دختران در سراسر جهان برای مقابله با بزرگترین چالش های امروزی در حال پیشرفت هستند. آنها در جامعه خود سازماندهی می کنند، برای عدالت اقلیمی مبارزه می کنند، خواستار پایان دادن به خشونت و تصور مجدد آینده خود هستند. آنتونیو گوترش سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد می گوید هر دختر در هر جا سزاوار مساوات، فرصت و وقار است. سازمان ملل متحد در گزارش خود گفته است که بیشتر اوقات صدای دختران شنیده نمی شود، اما آنان نادیده گرفته می شود، نیازها و حقوقشان کنار گذاشته می شود. در گزارش این سازمان آمده که روز جهانی دختر یک فریاد تجمع آمیز برای دیدن دختران، برای اینکه آنان واقعا کی هستند، برای شنیدن صدای آنها و شناختن ظرفیت بی حد و حصر آنها است. برخی از فعالان حقوق زن در افغانستان نیز این مشکلات دختران افغان را تایید کرده میگویند که دختران افغان از روز تولد الی بزرگسالی مشکلات مختلف را متقبل میشوند. مولوده تونا یکی از این فعالان در کنار دیگر مشکلات دختران افغان بر ممنوعیت هایی که تایی 4 سال گذشته از سوی حکومت طالبان بر آموزش دختران وضع شده است اشاره می کند.
روز بین‌المللی دختر در حال در سراسر جهان تجلیل و بزرگداشت صورت می گیرد که دختران در افغانستان تایی بیشتر از 4 سال از تمامی حق تعلیم و تحصیل به دور ماندن و متاسفانه با یک آینده تاریک و مبهم روبرو هستند و رسیدگی بر وضعیت مردم به ویژه دخترکایی که در افغانستان است درس و تعلیم به دور ماندن صورت بگیره.
صندوق کودکان ملل متحد یونیسف روز شنبه 11 اکتبر در صفحه یک سیاتی و تر سابق خود نوشته است که سیستم آموزشی افغانستان با چالش های عظیمی روبرو است، اما فرصت بازسازی آن همچنان باقی است. این نهاد تأکید کرده است که رفع ممنوعیت آموزش متوسطه دختران و سرمایه گذاری در آموزش ابتدایی برای محافظت از پیشرفت و حفظ آموزش در دسترس برای هر دختر و پسر حیاتی است. قابل ذکر است که در افغانستان دختران بر علاوه وضع ممنوعیت های طالبان در بخش های آموزش و تحصیل، آنها با چالش های مختلف دیگر از جمله خشونت های خانوادگی، ازدواج های اجباری، محروم شدن از حق میراث، رسم و رواج های ناپسند و مشکلات روحی و روانی روبرو هستند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
شنونده های عزیز، شما میتونین که از احوال منطقه تان برای ما بگوین و به شماره واتساپ ما هست 2042-072-381-11 پیام های صوتی تان را بفرستین و ما هم در جریان برنامه های ما پیام های شما را نشر خواهیم کرد. قدرت الله یوسفزی عضو تیم ملی کرکت با ویلچر افغانستان در جریان 4 سال گذشته مسیر الهام بخش خود را در دنیای ورزش رقم زده. قدرت الله میگوید که دکتران به او گفته بودند که به بیماری پولیو مبتلا شده، اما بان هم او دست از تلاش بر نداشته. در این گزارش بیشتر بشنوید که همکارم با او صحبت کرده و در مورد سفر پیشرفتش خصوصا در دنیای ورزش از او بیشتر پرسیده.
په دې را روان مېش کې ایشیا کپ ته کوشش وکاو چې افغانستان ته ایشیا کپ د خیر سره راوړو.
قدرت الله یوسفزی بازیکن تیم ملی کرکت با ویلچیر افغانستان آرزو دارد تیمی که عضوان است قهرمانی جام آسیا را به دست آورد. او در مدت 4 سال توانسته عضو تیم ملی کرکت با ویلچیر افغانستان شود، اما این مسیر را چگونه آغاز کرد؟ و برای رادیو آزادی گفت
دا چه دا ویلچر کرکت سر زما دیره
من علاقه مندی زیادی با کرکت با ویلچر داشتم. ویدیوهایش را در فیسبوک و یوتیوب می دیدم. آرزویم این بود که در افغانستان هم چنین تیمی ساخته شود. بعد حدود 4 سال پیش زمانی که بر ریاست شهدا و معلولین در جلال آباد رفتم، دیدم که یک تیم وجود دارد و تمرین می کند. من هم با آنان خود را ثبت و راجستر کردم.
رجستر میکلولو.
قدرت الله اضافه میکند که پس از تمرین های مداوم و تلاش های پی هم توانست عضویت تیم ملی را به دست آورد.
تمرین میکردم و زحمت میکشیدم. در نهایت نتیجه این شد که عضو تیم ملی کرکت با ویلچر شدم. چند پیش در ولایت کنر کرکت بورد یک کم برگزار کرد و از همان تاریخ من وارد تیم ملی شدم.
او در تیم ملی کرکت با ویلچر افغانستان با عنوان توپ‌انداز تیز یا فست بولر بازی میکند. قدرت الله یوسفزی 26 ساله بر رادیو آزادی گفت که در کودکی از پاها ملول شده و دکتران برایش گفته بودند که به بیماری پولیو مبتلا است.
8 ساله بودم که در هنگام بیماری برایم پیشکاری کردند و همان سبب شد وقتی نزد دکتر رفتم آنها گفتند که پولیو است و بعداً به هر دو پا معلول شدم.
متخصصان سی میگویند که پولیو یا فلج اطفال یک بیماری خطرناک ویروسی است که درمان ندارد و تنها واکسین میتواند کودکان را از ابتلا به آن نجات دهد. افغانستان و پاکستان تنها کشورهای در جهانند که ویروس پولیو هنوز به طور کامل از آن جاری شکن نشده است. قدرت الله یوسفزی باشنده ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار در ادامه صحبت‌هایش افزود که در زندگی دشواری‌های زیادی را تحمل کرده اما هرگز تسلیم نشده است.
در زندگی سختی های زیادی را پشت سر گذاشتم، اما تسلیم نشدم. وقتی بزرگ شدم با خوب و بدم را شناختم، با خود گفتم همان گونه که یک انسان سالم زندگی می کند من هم باید چنین زندگی کنم. به همین دلیل امروز عضو تیم ملی کرکت با ویلچر افغانستان هستم. حالا هیچ احساس کمبودی نمی کنم. خیلی خوشحال هستم که نمایندگی از افغانستان می کنم و این برای من مایه افتخار است.
نمایندگی کوم دا ماته ډیر د افتخار زیاده.
قابل یادآوری است که تیم ملی کرکت با ویلچیر افغانستان در اواخر ماه سپتامبر گذشته به پاکستان رفت و در آنجا 4 بازی 20 سواره با تیم حریف انجام داد که یکی از آنها را برد و 3 بازی دیگر را باخت. قدرت الله یوسفزی نیز در این مسابقات شرکت داشت. ویدیوها و گرفتن ویکت‌هایش از سوی هواداران در شبکه‌های اجتماعی نشر شد و از سوی هوادارانش مورد استقبال قرار گرفت.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصد اقشمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تا تشکر از همراهیتان. تا این دم به پایان مجله خبری ما نزدیک میشیم. اکنون هم بشنوید که علی بلال ورزشکار افغان در معتبرترین مسابقات پرورش اندام المپیاد رقابت میکنه و او سال گذشته نایب قهرمان شد اما امسال به دنبال قهرمانی است. انتظار میره که فاینال المپیاد صبح یکشنبه به وقت افغانستان در لاس ویگاس برگزار شود.
علی بلال این بار برای طلا می جنگد. قبل از مسابقه او در یک کنفرانس مطبوعاتی با دیگر قهرمانان سابق حضور یافت. حرفای رد و بدل شد اما علی بلال گفت که سخت تلاش کرده و از بقیه جلوتر است. وقتی راین مسابقه می داد من هنوز در افغانستان بودم. وقتی آنها قهرمان شدند من کودک بودم. اما حالا می بینید که موهایشان رفته و سر همهشان بالا رفته. من تازه کار هستم. فقط 3 سال پیش اینجا شروع کردم. المپیا را خواهم برد. 4 یا 5 عنوان. اگر امسال برنده نشوم و سال دوم هم در سال سوم و چهارم برنده می شوم. من وقت دارم اما آنها وقت ندارند. این بدنساز افغان سال گذشته عنوان نایب قهرمانی المپیا را به دست آورد. علی بلال در بخش فیزیک مردان رقابت می کند که انتظار می رود فاینال آن صبح یکشنبه با وقت افغانستان برگزار شود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سر مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی هم راستم. در جلسه قبلی ما راجع به تقسیم حجره صحبت کردیم، گفتیم که تقسیم حجره یک عمل مهم بیولوژیکی می باشه که با واسطه از تقسیم حجره مادری به حجرات جدید تقسیم میشه و حجرات جدید جای حجرات قبلی را میگیره که عیناً خواص حجره قبلی را می داشته باشه که بدن حیوانات فقاریه دو نوع حجره داره، حجرات جسمی و حجرات جنسی می باشه که به صورت عموم تقسیم حجره به 2 قسمت است، یا به 2 قسمت که یکی تقسیم مستقیم و دیگر هم تقسیم غیر مستقیم باشه. که تقسیم مستقیم را گفتیم که در تقسیم مستقیم اول حجره طویل میشه و در قسمت وسطی حجره فرو رفتگی به وجود میاد که مواد هستوی به 2 حصه تقسیم میشه که بعد سایتوپلازم به 2 حصه تقسیم میگرده. بعد از اون راجع به تقسیم غیر مستقیم صحبت های داشتیم که ایده اینه تقسیم قبل از اینکه یک حجره به حجرات دیگر تقسیم شه یک سلسله مراحل پیچیده را طی میکنه که تقسیم میتوسیس و تقسیم میسیسیس باشم. خب شاگردان عزیز، دوران حجره هم صحبت های داشتیم که تقسیم حجرات یوکاریوت ها نسبت به پروکاریوت ها خیلی پیچیده می باشه، چون که در تقسیم حجروی یوکاریوت بعد از یک سلسله مرحله های پیچیده هسته و سایتوپلازم هر دو تقسیم می شود. دوران حجروی از ختم یک تقسیم شروع می شه تا تقسیم بعدی دوام پیدا می کنه که این دوران 5 مرحله داشت. مرحله اولی رشد و نمو، مرحله دوم که بود مرحله ساختن یا ترکیب بود، مرحله سوم مرحله دوم نمو یا هم سیکند گروت بود، مرحله چهارم میتوسیس بود و مرحله پنجم سایتوکینسیس بود. که تنظیم دوران حجره این گونه بود که در دوران حجره یک وقت بسیار حساس موجود می باشه که او را به نام نقطه کنترل یا هم چک پوینت میگه، که این نقطه در دوران حجره البته در گذشته نزی از یک نقطه به نقطه دیگر ایره کنترل میکنه. بعد از راجع به عملی میتوسیس صحبت های داشتیم که در میتوسیس یا هم تقسیم غیر مستقیم حجروی هسته قبل از تقسیم یک سلسله مراحل پیچیده را طی میکنه که در هسته حجره مادری کروموزوم ها دوچار میشه و به 2 سیستم اساسی تقسیم میشه که عملی میتوسیس مراحل زل را داره که انترفیس، پروفیس، متافیس، آنافیس و تلفیس و در آخر از او سایتوکینسیس میباشه. که در مرحله انترفیس ما گفتیم که مرحله وسطی تقسیم حجره میباشه که در این مرحله حجره به حد ازمی میرسه و به خاطر تقسیم شدن آماده میشه. که بعد از اون در مرحله پروفیس که بود مرحله اول میتوسیس بود و حجره که حالت آرام داشته باشه تغییرات جدید داره و با وجود میاد که غلظت حجره زیاد میشه و کروموتین شکل ترهای دراز را به خود میگیره که به نام کروموزوم یاد میشه و در این وقت در حجرات حیوانی و نباتات که ابتدایی هستن سنتروزوم معلوم میشه که سنتروزوم به 2 سنترول ها تقسیم میشه و با قطبهای حجره حرکت میکنه. که بعد از این مرحله میتافیز بود که در این مرحله کروموزوم ها شکل وازی را به خود میگیره و تار کروموزوم ها که در قسمت سنترومیر با یک نقطه دوکمانن تماس پیدا میکنه. بعد از راجع به نفیس صحبت کردیم که در این مرحله در قسمت سندرومیر هر کروموزوم به دو بخش جدا میشه و توسط انقباض دو با قطبهای مخالف حرکت میکنه که کروموزوم شکل زاویه را میگیره و در قسمت امیر راست زاویه به طرف قطب حجره حرکت میکنه. بعد از اون راجع به تلفوز صحبت کردیم که یک مرحله طویل میباشه که کروموزوم ها در قطب در پهلوی سنترول خود جای میگیره که ساختمان های استوانه‌ای از بین میره و غشای هسته‌ای و هسته‌چه به خاطر بار دوم به وجود میاد. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه چه به درس گذشته تر میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما سایتوکینسیس الی تفاوت ها میباشه که صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 67 الی 71 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، سایتوکینسیس چی میباشه؟ تقسیمات سایتوپلازم را سایتوکینسیس میگه، یعنی وقتی که در ختم تلفیز دو هسته دختری به وجود میایه، بعد از او در بین از سایتوپلازم در بین از سایتوپلازم فرو رفتگی پیدا میشه که فرو رفتگی به نام درس تقسیم یاد میشه که فرو رفتگی که زیاد شوه و حجره قبلی یعنی حجره مادری به دو حجره دختری تقسیم میشه و زمانی که تقسیم تکمیل شد دو حجره جدید به وجود میاد که عیناً مشابه حجره قبلی میباشه، یعنی مشابه حجره مادری شان میباشه که بعد از این هر حجره دختری به مرحله انترفیز داخل میشه و تا حد عادی بزرگ میشه که نگفتن ما شاگردان عزیز که در ختم مرحله میتوسیس در حجرات حیوانی و نباتی در تقسیم مواد سایتوپلازمی تفاوت دیده میشه، چون که در حجره حیوانی در قسمت وسط سایتوپلازم فرو رفتگی به وجود میاد که فرو رفتگی تا وقت دوام پیدا میکنه که حجره به دو حصه تقسیم شه، ولی در حجره نباتی درهای استری که از قسمت مرکز آهسته آهسته به طرف سطح از بین رفته میره و به باز از او دیوار سلولوزی به وجود میاد. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به میخانیکیت تقسیم حجره صحبت میکنیم که میخانیکیت تقسیم حجره چی میباشه. دو حالت داره، یکی حالت فیزیکی و دیگر هم حالت کیمیایی، که در حالت فیزیکی زمانی که یک حجره به حد نهایی خود میرسه نموی از او توقف پیدا میکنه یا هم شکل از او تغییر میکنه و یا تقسیم میشه. در حالت کیمیایی باز مولکول های دی ان ای زیاد میشه و هورمون مشخص سبب تقسیم حجره میگرده. خب شاگردان عزیز، با میخانیکیت تقسیم حجره آشنا شدیم، حال میایم با اهمیت میتوسیس آشنا بشیم که میتوسیس در زندگی ما چه اهمیت داره. خب شاگردان عزیز، نموی موجودات زنده، التیام زخم ها، با وجود آوردن حجرات جدید، برابری امی کروموزوم ها در حجرات جدید و همچنان انتقال خواص ارثی از والدین به اولاد، یعنی از حجره اولی به حجرات جدید و غیره، تمامشان شامل اهمیت میتوسیس میباشند. خب با اهمیت میتوسیس آشنا شدیم، حال میاییم با میوسیس آشنا میشیم که میوسیس چی میباشه. خب شاگردان عزیز، میوسیس به معنای کم یا کمی میباشه که از زیر ما گفته میتونیم که یه عملی تنقیص یا کمی کروموزوم ها نیز میگه که میوسیس تقسیم تولید حجرات جنسی میباشه که این نوع تقسیم در موجودات زنده که به صورت زوجی تولید مثل میکنه به وجود میاد که در حیوانات یه عملی در اعضای جنسی هم در گونات ها صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، با واسطه این عملی حجرات جنسی هم گمیت ها به وجود میاد که در نباتات سپورها تولید میگرده و در دوران عملی میتوسیس از یک حجره مادری چهار حجره دختری به وجود میاد. در عملی میتوسیس از یک حجره مادری دو حجره دختری به وجود میاد، ولی در عملی میتوسیس باز از یک حجره مادری چهار حجره دختری به وجود میاد که حجراتی که نو تولید شده باشه با مقایسه حجرات مادری نصف تعداد کروموزوم ها هم داره میباشه که دی تقسیم در حجرات تولید شده، یعنی ان تعداد کروموزوم میباشه که بعد از یک جا شدن گمیت های مذکر و مونث در زایگوت تعداد کروموزوم ها دو برابر میشه که دوباره به دو ان میرسه که عملی میسوس یکی بعد از دیگری در دو مرحله تکمیل میشه که عبارت از میسوس اولی و همچنان میسوس دومی میباشه که میاییم با هر کدام از این آشنا میشیم. خب میسوس اولی چی میباشه؟ این تقسیم مرحله های زل می داشته باشه که پروفیز میباشه. مرحله اول مرحله پروفیز میباشه که این مرحله به پنج مرحله دیگر تقسیم میشه که در این مرحله کروموزوم ها با یکدیگر حلقه یا هم کولینگ میشده باشه که کروموزوم های مشابه یا هم هومولوگ با هم جوره میشه و بعد از اینکه در کروموزوم های هومولوگ گذاشتن بالا یکدیگر، یعنی کروسینگ اوور به وجود میآید، یعنی کروماتیدها بعضی قسمت های خود را با یکدیگر تبادله میکنه. بعد از این مرحله مرحله میتافیز میباشه که در این مرحله غشای هستوی از بین میره و ترهای به نام دوکی هم اسپیندل فایبر به وجود میآید که جوره های کروموزوم ها به طرف قسمت استوای کج میشه و در قسمت سنترومیر با ترهای باریک یا هم اسپیندل میچسبه. بعد از این مرحله مرحله انافیز میباشه که در این مرحله ترهای اسپندل باریک میباشه و کروموزوم های جوره جدا میشه و از استوا به قطبین حرکت میکنه. خب بعد از مرحله انافیز مرحله تلفیز میباشه که در این مرحله کروموزوم ها به قطبین میرسه و شکل جار را به خود میگیره و غشای هستوی او را احاطه میکنه. هسته‌چه به خاطر بار دوم نمایان میشه و استر و اسپندل از بین میره و هسته های دو حجره دختری به وجود میآید. خب شاگردان عزیز، در غشای حجروی فرو رفتگی هم گروف پیدا میشه و
آهسته آهسته زیاد میشه که هسته حجره به دو هسته جدید تقسیم میشه و هسته های امی که می گفتم به دو هسته تقسیم میشه یا هسته های حقیقی نمیشه و به دنبال ازی عملی میتوسیس یا هم عملی میتوسیس دوم آغاز میشه. خب شاگردان عزیز، میاییم بعدن با راجع میوسیس دومی صحبت های میداشته باشیم که میوسیس دومی یا همسکن میوسیس چی میباشه. خب شاکدان عزیز، میوسیس دومی اینن مانند امی عملی میتوسیس صورت میگره که قبلا ما مطالعه کردیم، ولی در ختم از این مرحله چهار هسته این کروموزمی بوجود میاد که کروموزوم های حجرات جدید از لحاظ تعداد و اندازه نصف حجرات مادری میباشن. خب شاکدان عزیز، بعد از این میاییم راجع به اهمیت عملی میوسیس میپردازیم که اهمیت عملی میوسیس در چی میباشه. خب شاگردان عزیز، عملی میوسیس یک عملی مشخص تقسیم تنقسی میباشه که در این عملی گمیت ها تولید میشه و بعضی از مشخصات از این عملی میباشه که تعداد کروموزوم ها نسبت به اصل تعداد کم میباشه، یعنی حالت دیپلوید میباشه که در حجره به حالت هیپلوید تبدیل میشه و زمانی که گمیت های جنس مذکر و مونث با هم یکجا میشه در نتیجه از القاء کروموزوم ها حالت اولی و ثابت را اختیار میکنه که در ازیک تمام امکانات یکجا شدن و جدا شدن یا هم سگریگیشن در حجرات جنسی صورت میگیره. از سبب در بین ازوا تبدیلی مواد و همچنان مخلوط شدن خواص ارثی هم به وجود میآید که موجودات زنده هر نوعی ازو با تعداد معین کروموزوم ها داره که نصف ازو از پدر و نصف ازو از مادر میباشه که هر یک از والدین نصف کروموزوم ها را داره. مثلا انسان 46 عدد کروموزوم را داره که 23 عدد ازو کروموزوم پدری میباشه و 23 عدد ازو کروموزوم مادری میباشه که یک گمیت انسان اگر از مادر باشه یا پدر 23 عدد یعنی هیپلوید ان کروموزوم ها را داره یا تعداد مساوی کروموزوم ها که از کروموزوم های جوره با وجود می آید دیپلوید یا همدوین می باشه که یک سیت از او از پدر و سیت دیگر از او از مادر می باشه. خب شاگردان عزیز، با اهمیت عملی میوسیس آشنا شدیم، حال می آییم با تفاوت ها آشنا می شیم که در میوسیس و میتوسیس چی فرق ها یا همچی تفاوت های بوجود آمده. در میوسیس و میتوسیس دو فرق مهم موجود است. اولی که در میوسیس کروموزوم ها دو چند کروماتید ها نمایان نمیشه، یعنی بلکه یه عمل بدن واقع میشه. بعد از دومی که سنترومیر ها در نیمی اول میوسیس تقسیم نمیشه، از این سبب کروموزوم ها از دو این به یک این کاهش میپیدا میکنه و عوض از دو چند شدن هر کروموزوم، کروموزوم ها با هم یک جا و پهلو به پهلو واقع میشن. خب شاگردان عزیز، ای بود جلسه امروزی ما. میام یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که ما امروز راجع به چه چیزهایی صحبت کردیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز فصل ششم را به اتمام رساندیم و موضوع درس امروزی ما سایتوکینسیس الی تفاوت ها بود که ما گفتیم سایتوکینسیس تقسیم سایتوپلازم می باشه که زمانی که در ختم تلفیز دو هسته دختری به وجود می آید، بعد از او در بین سایتوپلازم فرو رفتگی پیدا میشه که فرو رفتگی به نام درز تقسیم یاد میشه که فرو رفتگی زیاد میشه و حجره قبلی به دو حجره دختری تقسیم میشه. بعد از او راجع به میخانیکیت تقسیم حجره صحبت کردیم که دو حالت داشت، حالت فیزیکی و حالت کیمیایی، که زمانی که یک حجره به حد نهایی خود میرسه نموی از او توقف پیدا میکنه و شکل از او تغییر پیدا میکنه و تقسیم میشه. و بعد از او حالت کیمیایی بود که مولکول های دی ان ای زیاد میشه و هورمون مشخص سبب تقسیم حجره میشه. بعد از او راجع به اهمیت میتوسیس صحبت های داشتیم که نموی موجودات زنده، التیام زخم، به وجود آوردن از حجرات جدید و تمام از برابری کروموزوم ها تمام ازیا امی اهمیت میتوسیس میباشه. بعد از راجع به میوسیس صحبت کردیم که میوسیس به معنای کم یا کمی میباشه که یه عملی را به نام عملی تنقیس یا کمی کروموزوم ها هم میگه که میوسیس تقسیم تولید حجرات جنسی میباشه که در حیوانات یه عملی در اعضای جنسی هم در گونات ها صورت میگیره و با واسطه این عملی حجرات جنسی یا هم گمیت ها به وجود میاد که در نباتات سپور ها را تولید میکنه. بعد از او گفتیم که میوسیس که است دو تحت دو عملی یا هم دو مرحله صورت میگیره که یکی میوسیس اولی بود و یکی هم میوسیس دومی بود که در میوسیس اولی پروفیز، متافیز، آنافیز و تلفیز بود که در مرحله پروفیز این با پنج مرحله دیگر تقسیم میشه که در این مرحله کروموزوم ها و یک دیگر حلقه میشه و کروموزوم ها مشابه با هم اینجورا میشه که بعد از این در هر کروموزوم های هومولوگ گذاشته یا هم بالا یک دیگر یا هم کراسینگ اوور به وجود میآید که بعد از این مرحله مرحله میتوفیز بود که در این مرحله غشای هستوی از بین میره و تارهای به نام دوک به وجود میآید. بعد از این مرحله مرحله آنافیز بود که در این مرحله تارهای اسپندل باریک میشه و کروموزوم های جورا جدا میشه و از استوا به قطبین میرسن. بعد از او مرحله تلفیز بود که در این مرحله کروموزوم ها به قطبین میرسه و شکل جال را به خود میگیره و غشای هستوی از او را احاطه میکنه که هستچه برای بار دوم نمایان میشه و استر و اسپندل از بین میره و هسته های دو حجره دختری به وجود میاد. بعد از این میوسیس دومی بود که میوسیس دومی عین مانند عملی میوسیس صورت میگیره که در ختم این مرحله چهار هسته این کروموزومی به وجود میاد که کروموزوم های حجرات جدید از لحاظ تعداد و اندازه نصف حجرات مادری میباشن. بعدا هم راجع به اهمیت عملی میسوس پرداختیم که بعضی مشخصات عملی است که تعداد کروموزوم ها نسبت به اصل تعداد کمی باشه، که یعنی حالت دیپلوید در حجره به حالت هیپلوید تبدیل میشه، از این که تمام امکانات یکجا شدن و همچنان جدا شدن در حجرات جنسی صورت میگیره، از این سبب در بین ازواج تبدیلی مواد و همچنان مخلوط شدن خواص ارثی هم به وجود میآید و هر یک از والدین که از کروموزوم ها را داره که یک گمیت انسان اگر از مادر باشه یا پدر 23 عدد یعنی هیپلوید این کروموزوم ها را داره که با یک جا شدن می دو گمیت ها انسان میتونه که کروموزوم های پوره یا هم 46 عدد کروموزوم ها را داشته باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از راجع به تفاوت ها صحبت کردیم که در میسوس و میتوسیس دو فرق مهم وجود داشت، که یکی این که بود که در میسوس کروموزوم ها دو چند کروماتید ها نمایان نمیشه و دومی فرق اقشانی بود که سنترومیر ها در نیمه اول میسوس تقسیم نمیشه. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی ما. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش، خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحت مند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به تصفیه خون و مدافع بدن الی وظایف گرده ها صحبت های داشتیم. ما گفتیم که دور ساختن یا خارج کردن مواد اضافی و بیکار از بدن به نام اطراحیه میشه. بعد از راجع به اعضای سیستم اطراحیه صحبت کردیم که در سیستم اطراحیه انسان گرده ها، حالبین، مثانه و حالب شامل هستند. بعد راجع به گرده صحبت های داشتیم که هر انسان دارای دو گرده میباشه، که گرده شکل لوبیا مانند داره و رنگ سرخ کم رنگ داره، که گرده ها در زیر میده در قسمت شکم به دو طرف ستون فقرات موقع داره، که در قسمت فرو رفتگی یا مقر میده مقر گرده به نام هایلوس یاد میشه. بعد از راجع به صحبت کردیم که ساختمان نفرون چگونه است، که فلتر عبارت از آلی است که ناپاکی و کثافت را از یک ماده در میسازه، که در وجود شما هر گرده دارای فلتر های خرد و باریک میباشه که به نام نفرون یاد میشه، که نفرون عبارت از واحد ساختمانی و وظیفه گرده است که تعداد از او در هر گرده به 1,000,000 میرسه. بعد از راجع به ساختمان نفرون صحبت کردیم که های نفرون سه قسمت داره، تیوب پروکسیمول، لوپوفینال و دستال تیوب. بعد از راجع به وظایف نفرون صحبت کردیم که تصفیه خون و تنظیم یا تعادل بدن بود. بعد از هم راجع به تولید یوریا و تولید ادرار صحبت کردیم، که ادرار از آب، یوریا و نمک های مختلف ساخته شده، که در تولید ادرار دو مرحله شامل است، یکی فیلتر کردن و دیگر هم جذب دوباره. بعد از راجع به وظایف گرده ها صحبت کردیم، که گرده ها مواد زهری و مواد اضافی و بیکاری دیگری را از بدن اطراح میکنه و هر وقت غلظت گلوکوز در خون از حد معین زیاد شوه، مقدار اضافی از توسط گرده ها اطراح میشه و همچنان فشار اسموتیک مایع بدن را به سطح معین از اون نگه میداره. و همچنان راجع به ایم صحبت کردیم که غلظت نمک ها در خون کنترل میکنه امین گرده ها، که اگر غلظت نمک ها در خون زیاد شد، فشار اسموتیک زیاد میشه و گرده ها نمک زیاد را اطراح میکنه. بعد از وظیفه دیگه هم پیچ خون را ثابت نگه میداره. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان. میایم درس جدید امروز ما رو شروع میکنیم، که موضوع درس امروز ما مدافع بدن الی سیستم لیمفاتیک میباشه و صفحات مربوط به درس امروز ما از صفحه 76 الی 82 میباشه. خب میایم درس امروز ما رو با یک انرژی خیلی مثبت شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، مدافع بدن چی میشه؟ در محیط ما تعداد زیادی از میکروب های تولید کننده امراض، مثلا باکتریا، ویروس و فنجی و غیرش وجود داره، که این میکروب ها با طریقه های مختلف به بدن ما را پیدا میکنن، که در اونجا باز تکثر میکنن و سبب امراض مختلف میشن. مگر بدن انسان در حالت طبیعی توان ازیره داره که در مقابل از او دفاع و مجادله کنه و او را از بین ببره، که یا او را از بین میبره یا هم تاثیرات از را کاهش میده، که این قدرت دفاعی به بدن کس به نام ایمیونیتی یاد میشه، که بدن ما به دو قسم دفاع داره، که یکی دفاع غیر اختصاصی و دیگر هم دفاع اختصاصی میباشه، که میکروب های تولید کننده امراض و سایر عوامل بیگانه را از بین میبره و به این ترتیب از بروز بیماری ها جلوگیری میکنه. خب شاگردان عزیز، میایم در قدم اول راجع به دفاع غیر اختصاصی صحبت همین داشته باشیم، که دفاع غیر اختصاصی چی است. خب دفاع غیر اختصاصی اولین خط دفاعی در برابر هجوم میکروب ها به بدن است، که این مکانیزم دفاعی در مقابل اکثر میکروب های مختلف یک قسم عمل میکنه و نمیتونه میکروب ها را از یکدیگر جدا و اون را آشناسایی کنه، که از این لحاظ دفاع غیر اختصاصی به این نام نامیده میشه. خب اولین خط دفاع غیر اختصاصی جلد و غشای مخاطی میشه. خب میایم جلد و غشای مخاطی را بهانش میگیریم. خب لایه های شاخی سطح پوست مانع ورود بسیاری از میکروب ها به داخل بدن میشه، که بر علاوه چربی پوست و عرق سطح جلد را اسیدی و از اسیدی میسازه و از رشد بسیاری از میکروب ها جلوگیری میکنه، که چون که امی انزیمی که در عرق وجود داره سبب تخریب دیوار باکتری ها میشه و سطح داخلی لوله هضمی و همچنان مجرای تنفسی و مجرای ادرار را شاخی میکنه، ببخشین یا لایه شاخی چون که نداره، به می خاطر لایه های مخاطی یا را پوشانیده و مایع مخاطی که از این لایه ها افراز میشه با انزایمی که داره میکروب ها را به دام اندازه و مانع نفوذ از به بخش های عمیق تر میشه، که در مجرای تنفسی مایع مخاطی و میکروب هایی که در او به دام افتاده است با کمک مجرای های حجرات کسته امی مجراها به سمت بالا یعنی به حلق رانده میشه، که در این مرحله مایع مخاطی به صورت خلط به طور ارادی خارج میشه یا هم در اثر بله به معده انتقال میشه، که سپس میکروب های از در اثر شیره معده تخریب میشه و عوامل دیگری نیز وجود داره که میکروب ها را از بین میبره یا مانع نفوذ از وام میشه، که دو موجودیت انزیم یا همولیزوزم در اشک و بزاق میشه، که دفع میکروب ها از راه ادرار و مدفوع و میکروب زدایی از طریق سلفه واسه از بین میرن، که یا تمام شن از می عوامل از بین بردن میکروب ها میشن. خب بعد از دو خط دوم دفاعی غیر اختصاصی میشه، که هر وقت که میکروب های تولید کننده امراض از خط اول دفاعی بگذره و بعد از او چیکونه بدن به او مقابله میکنه، زمانی که می بدن تحت حمله میکروب ها قرار بگیره 4 نوع دفاع غیر اختصاصی صورت میگیره، که دفاع اول دفاع عکس العمل یا هم جواب التهابی میشه، که التهاب نوع جواب عکس العمل موضوعی است که به دنبال خراج، بریدگی یا هر نوع آسیب دیگری بروز میکنه، که این جواب از یک عده رودایت ها و واقعیت تشکیل شده است که در مجموع باعث سرکوبی و فونت و همچنان تسریع بهبود میشه و همچنان شاگردان از شما فرض کنین که سوزن در انگشت شما داخل شده و راه می دخول کسته به امی وقت که می سوزنده داخل امی دستان شبه امی راه دخول را به میکروب ها هم مساعد می سازه، که در این وقت وجرات آسیب دیده انگشت مواد کیمیایی را به شمول ماده به نام هستامین آزاد میکنه، که هستامین سبب کلان شدن رکاب و همچنان افزایش جریان خون در محل آسیب دیده میشه، که جریان خون زیاد میشه و وجرات سفید خون را خود را به محل زخم میرسانه و امی میتونه که میکروب ها را مورد حمله قرار بده و محل زخم آماس میکنه و سرخ معلوم میشه، که امی مایع سفید رنگ یا ریم یا چرک همراه با بعضی عفونت های که دارای حجرات سفید خون است، حجرات مرده و میکروب های مرده می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از او عکس العمل یا جواب حرارتی می باشه، زمانی که بدن در مقابل میکروب ها جنگ را آغاز میکنه، درجه حرارت بدن چند درجه از حد نرمال، یعنی که حد نرمال 37 سانتی درجه است، از این حد نرمال یا بلندتر میشه، که حرارت بلند را به نام تب مایت میکنیم، که یک نشانه عام امراض می باشه و نشان دهنده عکس العمل بدن مقابل آلودگی یا هم میکروب می باشه، که بسیاری از باکتری های تولید کننده امراض ذریعه حرارت ناشی از تب نمیتونه که به خوبی رشد کنه. بعد از دو شاگردان عزیز، حجرات سفید خون میباشه، که مهمترین حمله به میزد میکروب ها در خط دوم دفاع غیر اختصاصی بدن توسط سه نوع حجرات سفید خون به پیش برده میشه، که نوتروفیل، ماکروفاژ ها و همچنان حجرات کشنده طبیعی میباشه، که نوتروفیل که یک عبارت از حجرات سفید خون است که میکروب ها را حتی و تخریب میکنه، و ماکروفاژ ها شاگردان عزیز عبارت از حجرات سفید هستند که میکروب ها را کشته و بلع میکنن و همچنان یا کسر بدن را از حجرات مرده پاک میکنه، و اکثر ماکروفاژ ها از طریق جریان خون در لنف خون حرکت میکنن. بعد از حجرات کشنده طبیعی هم نیچرال کیلر سلز میباشه، که یک حجره کشنده طبیعی عبارت از حجره بزرگ سفید خون میباشه، که حجرات آلوده با میکروب ها را مورد حمله قرار میده و غشای حجروی را تخریب میکنه، و بعد از او آب داخل حجره میکنه، که بعد از او امی حجره میپنده و آماس میکنه که تاییدی که حجره بترکه، و یکی از مدافعین خوب بدن در مقابل سرطان حجرات کشنده طبیعی میباشد، که میتونه حجره سرطان را از بین ببره. نوع دیگر از پروتین ها است، که انواع پروتین ها در دفاع غیر اختصاصی شرکت میکنه، که بعضی پروتین ها را پروتین های مکمل هم کامپلمنت سیستم هم میگه، که چون که کار بعض از یک هسته اجزای سیستم دفاعی را تکمیل میکنه، و پروتین های مکمل در برخورد با میکروب های فعال میشه، که با کمک یک دیگر شکل حلقه مانع را تشکیل میتن، که این ساختار حلقه مانع سوراخ های را در غشای میکروب ایجاد میکنه، که باعث ترسب مواد داخل حجره به خارج میشه و سرانجام سبب مرگ حجره میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به سیستم لیمفاتیک صحبت های داشته باشیم، که سیستم لیمفاتیک عبارت از شبکه رگ‌هایی است که به اعضای کوچکی که به نام اقدات لیمفایی میشه ارتباط داشته و در از بین بردن زهریات و همچنان میکروب ها از خون کمک میکنه، که این سیستم دو وظیفه هم داره شاگردان عزیز، که یکی از او برگردانیدن مایع بین النسجی به سیستم دوران خون میشه، و دیگر از او مدافع بدن مقابل میکروب ها میشه، که اعضای شامل سیستم عبارت از اقدات لیمفاوی، رگ‌های لیمفایی و تیلی میشه، که اقدات لیمفایی شاگردان عزیز یک کتله کوچک نسج است که لنف را فلتر میکنه و لنف عبارت از مایع بیرنگ بین نسجی است که وقتی که مایع نسج داخل رگهای لنفایی میشه به نام لنفیت میشه که انساج لنفایی نیز در قسمت های مختلف بدن به شمول غده تیموس، تانسل، تیلی و مغز استخوان قرار داره. شاگردان عزیز، که تانسل ها گروپ غیر معمول بزرگ اقدات لنفایی هستند که در عقب خلای دهن و همچنان عقب گلوم واقع داره که تانسل های بینی و همچنان دهن ما را در مقابل میکروب‌ها و دیگر مواد مضره محافظت میکنه. که تیلی یا تحال شاگردان عزیز مواد بیگانه را کش میکنه و عکس العمل نشان میده و همچنان تیلی باکتری های تخریب شده را و همچنان حجرات مرده سرخ خون را فلتر میکنه و به حیث ذخیره خون عمل میکنه. که تیلی برخلاف اقدات لنفاوی لنف را فلتر باز نمیکنه. که سیستم لنفاوی به حیث عناصر کلیدی در سیستم معافیتی دفاعی بدن عمل میکنه و حجرات معافیتی در اقدات لنفاوی و اعضای لنفاوی که است بدن در مقابل باکتری ها ویروس و دیگر میکروب ها حتی حجرات سرطانی هم کمک میکنه. که اقدات لنفاوی در زیر بغل، گردن و بیخران موجود میباشه که زمانی که میکروب ها به خون حمله میکنه در امتداد رگهای لنفاوی و اقدات لنفاوی محصول میشه و توسط حجرات سفید خون یعنی ماکروفاژ ها از بین برده میشه و زمانی که بدن در مقابل عفونت جنگ هم دفاع کنه حجرات سفید خون به سرعت چند برابر میشه و اقدات لنفاوی آماس میکنه. که از اینها زمانی که مریض میشین ما به دکتر مربوطه هم با مو دکتر که مراجعه میکنیم شاید اقدات آماس شده باشه که در زیر بغل، بیخران و گردن چک میکنه و یه به خاطر از چک میکنه چون که اقدات لنفاوی وظیفه فلتر نمودن و مراقبت را دارن و دکتران از اقدات لنفاوی در تشخیص و انتشار مرض سرطان استفاده میکنن. که وقتی که ما به می دکتر مربوطه ما مراجعه کنیم یا زیر بغل، بیخران و همچنان گردن ما را چک میکنن که همیشه کردن میتونه در تشخیص و انتشار مرض سرطان استفاده شوه. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی ما. میام یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهایی صحبت های داشتیم. خب ما امروز راجع به مدافع بدن الا سیستم لنفاتیک صحبت های داشتیم. که مدافع بدن گفتیم میکروب ها از طریق های مختلف به بدن ما را پیدا میکنن که در اونجا تکثر میکنه و سبب امراض مختلف میشه. که در این حالت بدن انسان کس در مقابل از دفاع و مجادله میکنه که او را از بین میبره، هم تاثیر از رکاش پیدا میکنه. که ایمی قدرت دفاعی بدن به نام ایمیونیتی سیستم یاد میشه که بدون واسطه که دفاع اختصاصی و یکی دفاع غیر اختصاصی. که دفاع غیر اختصاصی اولین خط دفاعی در برابر هجوم میکروب ها به بدن انسان است. که این میکانیزم دفاعی شاگردان عزیز در مقابل اکثر میکروب های مختلف که یک قسم عمل میکنه و نمیتونه که میکروب ها را از یکدیگر جدا و روشناسی کنه. که اولین خط دفاع غیر اختصاصی جلد و غشای مخاطی میشه که لایه های شاخی سطح پوست مانع ورود بسیاری از میکروب ها به داخل بدن میشه. که بر علاوه چربی پوست و عرق سطح جلد را اسیدی میسازه و از رشد بسیاری از میکروب ها جلوگیری میکنه. که خط دوم دفاع غیر اختصاصی که است 4 نوع دفاع غیر اختصاصی داشتیم که عکس العمل یا جواب التهابی بود، عکس العمل یا جواب حرارتی بود که وقتی که بدن در بدن ما در مقابل میکروب ها جنگ را آغاز میکنه درجه حرارت بدن چند درجه از حد نرمال بلندتر میشه. و نوع سوم حجرات سفید خون بود که مهمترین حمله بر ضد میکروب ها در خط دوم دفاع غیر اختصاصی بدن توسط 3 نوع حجرات سفید خون به پیش برده میشد که نیتروفیل ها بود، ماکروفاژ ها بود و حجرات کشنده طبیعی بود. بعد از نوع چهارمش که بود خط دوم دفاع غیر اختصاصی، نوع چهارمش پروتین ها بود که انواعی از پروتین که از شاگردان عزیز در دفاع غیر اختصاصی شرکت میکنه. که بعضی از پروتین ها که از شاگردان عزیز پروتین های مکمل گفته میشن چون که بعضی از اجزای سیستم دفاعی را تکمیل میکنه. بعد از شاگردان عزیز ما راجع به سیستم لنفاتیک امروز ما صحبت های داشتیم که عبارت از شبکه رگ هایی است که به اعضای کوچکی که به نام اقدات لنفاوی میشه ارتباط داشته و در از بین بردن زهریات و همچنان میکروب ها از خون کمک میکنه. و این سیستم که از دو وظیفه داره که یکی برگردانیدن مایع بین نسج به سیستم دوران خون میباشه و دیگر مدافع بدن مقابل میکروب ها میباشه. که اعضای شاملی سیستم عبارت از اقدات لنفاوی، رگ های لنفاوی و تیلی میباشه. شاگردان عزیز، که ما بعدا گفتیم که سیستم لنفاوی به حیث عناصر کلیدی در سیستم معافیتی هم دفاع بدن عمل میکنه و حجرات معافیتی که است شاگردان عزیز در اقدات لنفاوی و اعضای لنفاوی که است بدن را در مقابل باکتری ها، ویروس و دیگر میکروب ها حتی حجرات سرطانی کمک میکنه. که اقدات لنفاوی در زیر بغل، گردن و بیخران موجود میباشه و زمانی که میکروب ها به خون حمله میکنه در امتداد رگهای لنفاوی به اقدات لنفاوی محصول میشه و توسط حجرات سفید خون یعنی ماکروفاژ ها یا از بین برده میشه. که اگر ما وقت مریض باشیم و با دکتر مربوطه ما مراجعه کنیم. شاید امی دکتر که هسته زیر بغل بخیران و گردن ما را چک کنه که چون که امی عقدات لنفایی و زی فلتر کردن و مراقبته را داره و دکتران از عقدات لنفایی در تشخیص و انتشار مرض سرطان استفاده میکنن. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی ما. میایم در پایان جلسه امروزی برتان سه سوال کارخانگی میتم. خب سوال اول، مدافع بدن را تشریح نمایید. سوال دوم، دفاع غیر اختصاصی را تشریح نمایید. و سوال آخری، سیستم لنفاتیک را تشریح نمایید. خب شاگردان عزیزی بود پایان جلسه امروزیتان. امیدوارم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند نگهدار تک تکتان.
دست گل شوخ ستمکار می، دست گل خمچه باغ باره، میوه دارم سیب و درخشان می، نازه برای ز چمن نو گلیم، حرف نگفته به مراد دلیم، گوشه قشلاق شما منزلیم، خط میالت به خیالم زده، روی سفیدت به من غم زده، به به جمالت تو نظر میکنو، خال سیاه دانه دانه سبز می، سفیدی میکنه گردنت مثل گل گلاب و خندیدنت، خانه خرابم کده با چیدنت، سون چشمای نگاهت میکنم، جان قربان ادایت میکنم، تو که بوسه بدی از لاله لبه در بدخشان آینه کاری میکنم.